بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. بس درباره اصل حکومت دینی بود و عرض کردم که این مسئله اصلا مسئله فقهی نیست، یه بحث فلسفه سیاسی. توی این مدت 30 سال بعد از انقلاب مهمترین کتابی که علیه ولایت فقیه نوشته شده یک کتابیه به اسم دین و فرهنگ از نظر مرحوم آقای آخوند خراسانی. کتاب دین و فرهنگ از نظر آخوند ساکپایه. نویسنده کتابم آقای اکبر سبوت که کتاب‌های خیلی زیادی هم داره، کتاب و مقالات اینها زیاد داره، سابقه یه طلبگی هم داشته. یه مدتیشون توی کتابخونه دانشگاه تهران کار میکرده، الان هم که پیرمردیه، در واقعشون شاگرد آقا بزرگ تهرانی است و آقا بزرگ تهرانی هم که شاگرد آخوند بوده. ادله ای که علیه ولایت فقیه یا علیه حکومت اسلامی است که این ادله هم که میخونم باز میبینه اینه هیچ کدام ادله فقهی نیست، ادله مربوط به همون فلسفه سیاسی. گمانم این کتاب 20 دلیل آورده علیه حکومت دین. حالا یه چند تاشو توی 2-3 جلسه انشالله من عرض میکنم. اول یک عبارتی رو از آقای آخوند بخونم از همین کتاب، صفحه 86. بفرماید که آقای آخوند به صدر اعظم عثمانی احتمالاً مقصودش استاندار بغداد بوده، آقای آخوند به ایشون یک تلگرافی میزنه. عبارت آخوند اینه: اصل دین حق از زمان آدم تا پیامبر ما عبارت است از مشروط نمودن اعمال و رفتار آدمیان به موازین دینی و عقلایی. قبلا مرز کرده بودم که این عبارت اصلا پیغمبر اسلام یا پیغمبر ما، این عبارت، خود این عبارت اصلا مال انگلیسی هاست و نباید ما بگوییم پیغمبر اسلام، باید بگوییم پیغمبر خدا. اونها چون پیامبر ما را قبول نداشتند اومدن هی همش میگفتن خب پیغمبر شما، پیغمبر مسلمان ها، پیغمبر دین اسلام. چون دین ما را قبول ندارن اینطوری میگوین، ولی درستش اینه که همیشه بگوییم پیامبر خدا، رسول الله. اصل دین حق از زمان آدم تا پیامبر ما عبارت است از مشروط نمودن اعمال و رفتار آدمیان به موازین دینی و عقلایی و ممانعت از طغیان کسانی که به استبداد معتاد شده اند و با این خوی بر خود و دیگران ستم می کنند. پس همه پیغمبران علیه السلام یعنی آمدن که با ظلم مبارزه کنند. حکومت مشروطه حقیقی که هدف پیامبران بوده تحقق نخواهد یافت مگر به وسیله امام عصر علیه السلام. حکومت مشروطه واقعی رو امام زمان ارباب‌الله فدا درست میکنه، اما به مقتضای ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو و به مصداق المیسور لا یترک بالمعسور، به دلیل قاعده المیسور، کسانی که درد دین داشتند و از هوش و خرد بهره‌مند بودند گفتند که باید خواسته های حاکمان ستمگر را با وضع و اجرای قوانینی چند محدود و مقید کرد و در مواردی که خواسته های آنان منجر به وقوع هرج و مرج و ستم در حق دیگران و اشاعی ناروایی ها می شود اختیارات آنان را کاهش داد تا از تجاوزات کاسته شود و امنیت در همه جا حکم روا گردد و استقلال کشور محفوظ بماند و عدل و داد گسترش یابد. و همینطور این عبارت داره آقای آخون میفرماید که حکومت واقعی اونه که امام زمان سلام الله علیه میآورد، ولی ما از باب ما لا یدرک کلو باید این کارو بکنیم که هر حکومتی در هر زمانی تشکیل میشه سعی بکنیم فسادشو کم بکنیم یا ظلمشو کم بکنیم. این عبارتم دنبالش میکنم یه چند تا نکته اخلاقی خوبی داره، اینم بخونم تا بعد. همون گونه که نفس خواهد بگید که انسان یه نفس داره یه عقل داره، آیا باید عقل انسان آزاد باشه تو حکومت یا نفس انسان؟ همون گونه که نفس هر اندازه مقید به اعمال حسنه و ترک خواسته های ناروا گردد، به همون اندازه حریت و آزادی عقل محقق گردد. هرچه نفس و محدودش بکنیم عقل آزادتره، چون نفس و عقل در تضاد با یکدیگرند و مقید ساختن هر کدام موجب حریت و آزادی دیگری خواهد شد. اگر که عقل آزاد باشه نفس محدود میشه، اگر که نفس آزاد باشه عقل محدود میشه. مقید ساختن هر کدام موجب حریت و آزادی دیگری خواهد شد. پس قید و شرط گذاشتن برای نفس است و آزادی برای عقل. و این که میگویند اساس مشروطیت بر سه گونه آزادی است: آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم. از همین جهت است که زبان و قلم ابزار اندیشه و عقل است. یعنی در واقع باید فقط همون اندیشه، آزادی بیان مهم نیست، آزادی قلم مهم نیست، مهم آزادی اندیشه است. وگرنه به گونه‌ای که حکمای پیشین گفتند اون چه مهمتر از همه است آزادی عقل و اندیشه است. و اگر ملتی آزادی عقل و اندیشه را که همون آزادی طبیعی و خدادادی است داشت و از ناحیه حکومت مانعی در کار نبود، قهرن خودشان یکدیگر را از کارهای خلاف باز می‌دارند. این عبارت آقای آخوندین از چند جهت خیلی عبارت قابل تأملی. اولا این عبارت نشون میده که آخوند اصلا بحث حکومت را نبرده تو بحث فقهی، برده تو بحث فلسفی. نظر حکما را نقل میکنه، بحث نفس و عقل یه بحث فلسفی است، آزادی اندیشه باز همینجور بحث فلسفی. این که آقای آخون میفرماید هدف هم آزادی اندیشه است و عقل باید به آزادی اندیشه برسه. بعضی ها این اشکال رو میکنن، میگن که خب توی دین گفته درباره خدا فکر نکنید. این که دین میگوید درباره خدا فکر نکنید یه نوع جلوگیری از آزادی فکره. اینم جوابش اینه که این که دین میگوید درباره خدا فکر نکنید، این نه به معنی این که یعنی فکر کردن درباره خدا حرامه. معنای فکر نکنید درباره خدا اینه که درباره خدا فکر بکنید فکرتون به جایی نمیرسد، نه این که حرام است فکر بکنید ها. چون خدا بی نهایته، درباره بی نهایت کسی فکر بکنه آخرش فکرش به هیچ جا نمیرسه. پس نمیخواد بگوید که حرامه کسی بشینه همینجور درباره بی نهایت درباره خدا فکر بکنه، گناهی نکرده. اما اگر که فکر کرد و فهمید خدا چیست، بدونید اشتباه کرده، خدا این نیست. پس این یه موردم در واقع نهی از آزادی اندیشه نیست، ارشاد است به اینکه اینجا اندیشه و فکر به جایی نمیرسد. خب ولی این عبارتی که از آی آخوند خوندم یه اشکالی هم داره اشکالش اینه که استدلال به قاعده ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو در اینجا صحیح نیست. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو در جاییه که ما یک مرکبی داشته باشیم، اون مرکبی که دارای اجزاییست اگر همه اجزایش رو نمیشه انجام داد، بعض اجزایش رو باید انجام بدهیم یا خیر. در حالی که حکومت یک امر مرکب به این معنا نیست، حکومت یک امر بسیط مشککه. حکومت یه امری که بسیطه، یعنی اینجوری نیست که بگوی داره اجزا داره، ولی مشککه. مشککه یعنی این که مثلا فرض کنید یک حکومتی خیلی قویه، یه حکومتی ضعیفه. این قوی و ضعیف به این معنی نیست که او چیز بیشتری دارد این کمتر داره، نه. خود حکومت مثلا اونجا یه حکومتی که مثلا بر پایه عقل استوار شده باشه قویه، یه حکومتی که بر پایه عقل نباشه ضعیفه. اونی که ضعیفه و اونی که قویه هر دو ارتش دارن، هر دو نمیدونم قوه مقننه و مجریه دارن، در این حال یکی قویه است یکی ضعیف. مخصوصا که اگر قدرت را به معنی قدرت نرم بگیریم، دیگه قطعا وقت میشه یه امر مشکک. در آینده این بحث رو مطرح خواهیم کرد که حکومت دینی اگر مشککه میشه بگوید مثلا فلان کشور چند درجه اسلامی است. یکی از مراجع مثلا تو فرمایشاتش هست، تو استبداعاتش هست، میفرماید که من حکومت فلان کشور را 1% اسلامی میدونم، 1% اسلامی، و به همین جهت میگم تضعیف حکومت اون کشور حرامه. یه حکومتی 100% اسلامیه مثل حکومت امیرالمومنین یا امام زمان علیه السلام، یه حکومتی مثلا 50% اسلامیه، یکی 20% اسلامیه. خب و اما اشکالات آقای آخوند به حکومت دینی. این کتاب میگه که آقای نائینی با آقای آخوند مناظره ای داشتن. خب میدونید که آقای نائینی ابتداعا طرفدار مشروطه بود و اون کتاب تنزیه المله رو هم در این شرایط نوشت. آخر بارم پشیمان شد و خانه نشینش کردن به جوری که حتی تا آخر عمرش دیگه کلمه مشروط هم به زبان نیاورد. اما آقای آخوند رضوان الله علیه خب طرفدار مشروطه بود و احتمالا آخوند شهیدم شده دیگه، چون آخوند وقتی که میخواست با لشکری حمله کنه، یعنی تشریف بیاره به ایران و از ایران حمله کنه به روسایی که اومده بودن سرزمین ایران رو اشغال کرده بودند، یعنی اون سرزمین های مثل مثلا گرجستان و آذربایجان و ارمنستان و این سرزمین ها را بله اون زمان گرفته بودن، آقای آخوند وقتی که میخواست لشکرش رو آماده کرده بود که بیاد ایران و با روس به جنگ، شب از دنیا رفت که احتمالا آقای آخوند رو مسمومش کردند و شهید شد. یه مناظراتی بین آقای آخوند و آقای نائینی درباره حکومت. که حالا 20 اشکال اینجا مطرح شده درباره حکومت. احتمالاً حالا این کتاب میگه، حالا احتمالاً آقای نائینی طرفدار حکومت دینی بوده، آقای آخوند طرفدار حکومت نبوده، اما آخوند میگفته که همین حکومت مثلا فرض کنید فتح علی شاه یا حکومت ناصرالدین شاه، همین حکومت رو ما باید تقویتش کنیم، ما طلبه ها باید ناظر باشیم که این حکومت خلاف نکنه، اما حکومت اسلامی هم نمیخوایم. آقای نائینی میگفته که نه، باید اصلا حکومت به دست روحانیت باشه. یعنی آقای نائینی طرفدار حکومت دینی بوده و آقای آخوند طرفدار حکومت غیر دینی، اما حکومتی که ظلم و فساد اینا توش نباشه. حالا رو این فرض این مناظره بین آخوند و آقای نائینی، اولین اشکالی که آقای آخوند میکنه به حکومت دینی اینه، اگرچه تشکیل حکومتی مبتنی بر علایق دینی شیعی که در رأس اون علما باشن، تشکیل یه حکومتی که به دست علما باشه و نیز اجرای کلیه قوانین شرع از جمله در مورد مخالفان اسلام و تشیع، اگه ما بخوایم حکومت رو اجرا کنیم و احکام شرع هم درباره سنی درباره کافر اجرا بکنیم، برای ما کمال مطلوب است. این خیلی خوبه، خیلی خوبه حکومت دینی داشته باشیم، اما تشکیل چنین حکومتی پیروان دیگر ادیان و مذاهب را ترغیب خواهد کرد تا آنان نیز حکومت‌هایی مبتنی بر تعصبات دینی ضد شیعی که در رأس آن پیشوایان دینیشان باشند بر سر کار آیند و قوانین شرع خود را که بر خلاف مصالح مسلمانان و شیعیان است اجرا کنند و اونگاه خطر اون حکومت ها برای ما از خطر حکومت هایی که فعلا در دنیا هستند بیشتر است. این حال خیلی مفصله، حال من توضیح اینجوری عرض میکنم. آقای آخوند بفرماید که اگه ما حکومت دینی تشکیل بدهیم باعث میشه که دشمنانمونم تحریک بشند، اونم برن حکومت دینی تشکیل بدهند، و اگر اونا مثلا فرض کنید اگه ما حکومت دینی درست کنیم، وهابیان میرن حکومت دینی درست میکنن، یهودیان میرن حکومت دینی درست میکنن، بوداییان همینجور، و وقت اونها چون بیشترن حکومتشون به ضرر ما شیعه ها خواهد شد. بعدشون مثال میزنه، میفرماید که ببینید در زمان صفویه وقتی که حکومت صفویه ادعا کرد که من حکومت شیعی هستم، این باعث شد که حکومت عثمانی هم که حکومت سنی بود حدود 10,000 شیعه رو قتل عام کرد. اینم شاهد میاره، در حالی که اگه اینا ادعای شیعه بودن اینجا نمی کردن، اونم ادعای سنی بودن نمی کردن، 10,000 شیعه کشته نمی شد. این دلیل اول آقای آخوند بر نفی حکومت دینی. جواب این دلیل اینه که اولا این دلیل قابل نقضه، جواب نقضی تا بعد جواب حلی. جواب نقضیش اینه که خب اگر ما از دین خودمون دفاع بکنیم، از دینمون، حالا حکومت نه، باعث می شود که دشمنان هم تحریک بشوند، اونام از دینشون دفاع بکنند و این به ضرر ما میشه. پس بهتر ما از دینمون دفاع نکنیم که اونام از دینشون دفاع نکنن. این استدلالی که می پذیره. یا مثلا اینجوری بگویید، بگید که ما کتاب در دفاع از اهل بیت ننویسیم، برای اینکه اگه ما کتاب بنویسیم در دفاع از اهل بیت باعث میشه که اونم بنا کنن کتاب بنویسن در دفاع از بنی امیه و خلفا و این حرفا، و این به ضرر ما میشه. پس برای اینکه به ضرر ما میشه پس ما کتاب ننویسیم، یعنی القدیر رو دیگه ننویسیم یا ابقات رو ننویسیم. یعنی این استدلال که درست نیست که ما بگیم که ما اگر که از دینمون دفاع بکنیم باعث تحریک اونها میشه، اونها وقتی هم دفاع میکنن پس ما دفاع نکنیم. پس این استدلال اشکال نقضی که داره. اشکال نقضی دیگرش اینه که توان که میگه داریم، میگه فقط اگر که این کار رو بکنیم اونا تحریک میشن، اونا از دینشون دفاع کنن. این استدلال اینو میگفت. نه، مثال اختلاف هم نزد. نه، اگر که اختلاف درست میشه اینا دلیلای بعدیه. فعلا این دلیل چی میگفت؟ میگفت ما از دینمون دفاع بکنیم حکومت دینی تشکیل بدیم، اونا میان حکومت دینی تشکیل میدن و چو اکثریت اونا، پس بنابراین وقت ما ضرر میکنیم. جواب نقضی دیگش اینه که در زمان ابن مسکبی، ابن مسکبی همین عالم اخلاقی که بزرگتری عالم اخلاق شیعه هم هست، ابن مسکبی 92 سالش بود شد وزیر آل بویه. از 92 سالگی تا 102 سالگی وزیر بود در زمان آل بویه و همین بزارت ابن مسکبی. روس ها حمله کردن به ایران، 12,000 ایرانی رو اسیر گرفتن و به ایرانی ها گفتن که باید جزیه بدهید. تا ایرانیا اومدن مشورت بکنن که اصلا ما جزیه بدیم به روسا یا ندیم، اونم تهدید کرده بودن که اگر نپذیرفتید اینا رو سر میبریم و 12,000 نفر رو سر بریدن. خب اینجایی که الان 12,000 ایرانی رو اینا کشتن، اینجایی که مسئله این نبود که چون ما از دینمون میخواییم دفاع بکنیم یا حکومت دینی داریم، اونا تحریک شدن که، یعنی بیش از اون مقدار زمان عثمانی ایرانی و شیعه کشته شد، مسئله تحریک اینم نبود که ما از دینمون دفاع میکنیم اونا میان یه حکومت دینی تشکیل میدن. اینا که میشه جواب نقضی. و اما جواب حلیش اینه که، جواب حلی اینه که اگر ادیان دیگر حکومت دینی تشکیل بدهند، این نه تنها به ضرر ما نیست بلکه به نفع ماست. اگر مثلا فرض کنید بودایی ها یا هندوها یا سنی ها اینا بیان حکومت تشکیل بدهند، اگر سنی ها حکومت تشکیل بدن و واقعا به سنیگریشون عمل بکنند، خیلی هم خوبه، این که بد نیست. اون چیزی که مثلا ما تو حکومت اسلامی میخواهیم یه مقداریشان یه درصد کمیش توی همون سنیگری هم هست. سنی هم اینا قبول داره که ظلم نباید بکنه، سنی قبول داره که امنیت باید برقرار بشه، سنی هم قبول داره که به دیگران باید آزادی بده. خب همینا رو ما میخوایم تو دین سنی ها، که ما چیزی نداریم به اسم مبارزه با شیعه، که تو سنیگری که اینجور چیزی وجود نداره. تو ادیان دیگر هم مثلا فرض کنید یهودی، اینقدر ما تو روایات داریم امیرالمومنین سلام الله علیه اصلا یه رفیق یهودی داشت، با هم دوست بودن با امیرالمومنین. وقتی که این یهودی مرد، امیرالمومنین چقدر متاثر شده بود و ناراحت بود. حضرت علی قرضای او را ادا میکرد. یعنی یهودی اینه، اگر کسی یهودی باشه و حکومت یهودی باشه، این نه تنها به ضرر ما نیست به نفع ما هم هست. حکومت اسرائیل حکومت لائیکه، هیچ کس نمیگه حکومت اسرائیل حکومت دینی یهوده. اسرائیل که الان میبینید به ضرر ماست، نه به خاطر اینکه حکومت دینی ها. تو اسرائیل 4 فرقه یهودی هست: زلوت ها، راسنی ها، فرسیان ها و صادوقیان. صادوقیان چیز قابل ذکری نیستن، بیشترش همین زلوتان و فرسیان ها و راسنی ها. اینا اینقدر با هم اختلافشون زیاده که دولت اسرائیل میبینه که اگر بخواد طبق دین زلوت ها عمل بکنه، راسنی ها صداشون در میاد، طبق راسنی ها عمل بکنه، فرسیان ها قیام میکنن علیهش. بلذا حکومت اسرائیل حکومت لائیکه، این حکومتی که به ضرر ما، چون حکومت غیر دینیه. اگه دینی باشه که مشکلی باش نداریم. و همینطور حکومت های دیگه، مثلا حکومت هایی که الان در شرق آسیا هست، اگر کنفسیوس حکومت داشته باشه، این بسیار بسیار خوبه، نه این که بد باشه. کنفسیوس یه دینیه که کتاب آسمانشون رو آسمان قدس ما چاپ میکنه، این که آستان قدس میاد کتاب آسمانی کنفسیوس رو چاپ میکنه، یعنی ما تو این چیزا مشکلی نداریم. پس اگر ادیان دیگر تحریک بشوند به اینکه حکومت دینی تشکیل بدن، این به ضرر ما نیست به نفع ما هم هست. وهابیت هم ببینید، خود وهابیت توش مسئله تکبیر، مسئله کشتن دیگران وجود ندارد. این توی وهابیت تکبیریه، وهابیت تکبیری دین نیست. یعنی مثلا تو کلمات ابن تیمیه یا تو کلمات مثلا فرض کنید که محمد ابن عبدالوهاب، اینا هست که شیعه کافر هستا، اینا هستا، اما هیچ وقت اینا نمیگن شیعه را بکشید. اینکه پس شیعه که کافره بکشیدش، اینا حرفای آمریکاییاست و اینکه استعمار داره اینا رو بازی میده. وهابیت، اصل وهابیت، وهابیت غیر تکفیریه. این وهابیت تکفیری آلت دست استعماره. بلذا حکومت دینی اگر جایی تشکیل بشه، حکومت دینی برامون مشکل درست نمیکنه. اینا غیر دینیست. این راجع به دلیل اولی که آقای آخوند ذکر کرده که این دلیل نادرسته. علت نادرستیش هم این بوده که آقای آخوند از ادیان دیگه خبر نداشته. دلیل دومی که آقای آخوند ذکر کرده اینه آقای آخون می‌فرماید که وظیفه روحانیت این بود که همیشه با فساد مبارزه بکنه، اما اگر ما خودمون وارد حکومت بشویم دیگه اصلا فساد رو نمی‌بینیم که باش مبارزه کنیم. اما وقتی خود وارد تشکیلات شدیم، فسادها و کاستی‌های آن را به وضوح نمی‌توانیم ببینیم، زیرا در آن هنگام تشکیلات منصوب به ماست و ما منصوب به آن هستیم و هر کسی عیب خودش دیگه نمی‌بینه. بحثش اینه که اگر می‌خواهید که کار روحانیت که مبارزه با ظلم انجام بدهید، با یه وارد حکومت نباشید تا بتونید عیبشو ببینید. ولی کسی که تو حکومت هست دلبستگی به حکومت پیدا میکنه و تشخیص معایب اون نسبت معکوس برقرار میکنه. یعنی هرچه بیشتر وارد حکومت بشید کمتر عیبشو میبینید، هرچه بیرون باشید بهتر عیبش رو خواهید دید. بعد میگوید که از طرف دیگر به دلیل تقدسی که تشکیلات با انتصاب به ما پیدا می کند، یعنی وقتی ما وارد حکومت شدیم مردم میگن حکومت آخوندیه، مبارزه دیگران با فسادهای موجود در آن مبارزه با علمای دین می شود. مردمی که تو حکومت نیستن وقتی که ببینن طلبه ها تو حکومتن میگن خب این حکومت که فساد داره، این فسادم که مال طلبه هاست، پس باید با طلبه و روحانیت و با دین مبارزه کنیم. به وقت مبارزه با فساد تبدیل می شود به مبارزه با دین. میگه با این مقدماتی که گفتیم عقل اقتضا می کند دخالت در امور سیاسی اگر به معنی مراقبت و نظارت بر حکومت باشد از اوجب واجبات و اهم فرایض برای ماست، ولی اگر به معنی اشغال عامه مناسب حکومتی باشد، به این معنی که طلبا برن تو حکومت، با معنای اول قابل جمع نیست و باید کلام امیرالمؤمنین را مبنای عمل قرار بدهید که اهم و مهم بکنید و هر کسی که مشغول به مهم بشه اهم و فراموش میکنه. اهم برای روحانیت نظارت، اگر وارد حکومت بشود وارد مهم شده، نه اهم. این دلیل دوم آقای آخوند. جواب این دلیلم اینه که اولا اصل این که آقای آخوند می‌فرماید که مبارزه با ظلم وظیفه اهم روحانیت، این درسته، اما مبارزه با ظلم که اهمه به اینه که بیرون حکومت باشه و ناظر باشه یا بره تو حکومت و جلوی فساد بگیره، اینش دیگه مخالفه است. این درسته که اولین وظیفه ما مبارزه با ظلمه، این درست اوجب واجباته، اما این درست نیست که این اوجب واجبات راه عملش به بیرون بودن از حکومته، این مخالفه است. دو تا آدم کی بهتر میتونه با ظلم مبارزه کنه؟ یکی یه طلبه که درس خونده و فقط حلال و حرام بلده و میتونه نهی از منکر کنه، این بهتر میتونه جلوی ظلم رو بگیره یا فرمانده نیروی انتظامی؟ فرمانده نیرو انتظامی تو حکومته، قدرتم تو دستشه، او بهتر میتونه جلوی ظلمو بگیره یا من و شمایی که الان اینجا نشستیم؟ با اینکه خیلی واضحه که اونی که تو حکومت است او بهتر میتونه جلوی ظلمو بگیره. پس این مغالطه است که آقای آخون از راه اهم و مهم وارد میشه و میفرماید اهم اینه که بیرون حکومت باشه. درست مرجع معنوی بودن، درست هم مرادش اینه، اما بینی استدلال آقای آخوند اینه. وظیفه اهم چیه؟ اهم مبارزه با ظلم، و اگر کسی بره تو حکومت فساد رو نمیبینه و پس باید بیرون باشه که وظیفه‌شو بدونه چیه و عمل کنه. عرض من اینه که نه، اون کسی که تو حکومت او بهتر میتونه با ظلم مبارزه کنه تا اونی که اونی که بیرونه عیب و میبینه، اما نه اینکه مبارزه با ظلم دیدن عیب که نه، این که وظیفه اهم این نیست. دیدن عیب وظیفه اهم مبارزه با ظلمه. مبارزه با ظلمو کی بهتر میتونه انجام بده؟ این اولا. ثانیاً مقالطه ای که این کلام آقای آخوند داره اینه که آیا معنای وارد شدن علما تو حکومت، آیا معنیش اینه که یعنی کل حوزه و کل روحانیت برن تو کارهای دولتی؟ معنیش اینه که بگیم کل روحانیت رفته تو حکومت بعد دیگه عیب را هم نمیبیند؟ اینه؟ یا این که نه، اگر حکومت دینی باشه یه تعدادی از طلبه ها میرن تو کارهای حکومت، یه کارهایی هم نمیرن. این طلبه هایی که نرفتن تو حکومت اینا عیب را میبینن، به اونایی که تو حکومت هستن میگوین. اشکال این کلام اینه که آقای آخوند تصور کرده که اگر حکومت دینی بود کل طلبه ها تو حکومتن، وقتی کل طلبه ها تو حکومت باشن عیب را نمیبینن، در حالی که ممکنه یه تعدادشون تو حکومت نباشند و اینها عیب را ببینند و به اون کسی که تو حکومت بگویند. مثل همین این مدت بعد از انقلاب، امام تو حکومت بوده، آقای گلپایگانی نبوده. آقای گلپایگانی از بیرون نگاه میکنه به حکومت، عیبشو میگوید، امامم از داخل حکومت. آیه تبریزی، آیت الله تبریزی رضوان الله علیه یه وقت میفرمود که مثلا علت این که من تو این حکومت دخالت نمی کنم اینه که من این مسئولین این حکومت رو آدمای صالح میدانم، اما دخالت نمی کنم به خاطر اینکه مردم نگویند که همه روحانیت تو حکومته. پس این شدنیه و مثلا این مراجع هم حواسشون بوده به اینجور اشکالات آقای آخوند، یعنی یه تعدادی از علما بیرون حکومتن، اینا که از بیرون حکومتن به اونا که تو حکومتن میگوین عیب کجاست. مصافن بر این که این کسی که از بیرونه اینم از علماء دینه، پس هیچ وقت اون حکومت با دین گره نمیخوره که بگویید کل روحانیت خراب شد یا کلش. حالا این اشکال دوم. حالا هیچ ده تو اشکال دیگه هم داره آقای آخوند بعدن در ذکر خواهیم کرد.